توکل به خدا جدول پخش برنامه های امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. اولین برنامه رو ساعت 14:05 با عنوان با هم حرف بزنیم خواهید شنید. 14:50 مدرسه سلامت کلاس 102، ساعت 15 پاسخگو و ساعت 16:05 مسابقه هرم طلایی. 16:30 میتونید نردبان رو بشنوید. ساعت عصری 19:15 از اشاره تا نشانه و 19:30 هم داستان‌ها و آدم‌ها تقدیمتون میشن. زیست رو، کافه خبر، مسابقه سالم برانیم، سیبک و قصه های مادر بزرگ، سیاه سفید خاکستری و نمایش برنامه های بعدی ما هستن که به ترتیب تقدیم شما میشن. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق شماره 162 به ما بگین و همچنین میتونید از طریق 30102 هم نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. تلفن ما هم 22-65-28-76. اگر مایل هستید که بیشتر با شبکه رادیویی سلامت آشنا بشین، از آدرس radiosalamat.ir استفاده کنید. یادتون باشه که با تزریق واکسن آمار و تعداد مرگ و میرها کمتر میشه، اما ما همچنان باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سعی کنیم که آمار مبتلایان رو کاهش بدیم. به مثلث خطر توجه کنید. شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی. یه نکته خیلی مهم رو هم درباره دوز دوم واکسن خدمتتون عرض کنم. چه کسانی نباید دوز دوم واکسن کرونا رو تزریق کنند؟ اگه کسی بعد از تزریق واکسن دوز اول یا دوم شوک آلرژیک شدید نشون داد، با دارو دو قابل درمان هست و جای نگرانی هم نیست. اما لازم به تذکره که کسانی که بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا واکنش آلرژیک شدید نشون دادن، نباید دوز دوم واکسن رو دریافت کنید. خب، رسیدیم به ساعت 14:05 و اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کاریست از برنامه سازان گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا، خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، 18 روز از خرداد ماهتون بخیر. خیلی چیزها هستن که میتونن حال آدم رو بهتر کنن. یکی از اونها با هم حرف زدنه. من میترو بهرامی هستم و خیلی خوشحالم که در این برنامه میتونیم با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه هم ادامه داره. راستی دوستان، برنامه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط میشه، ولی شما میتونید از همین لحظه برامون پیامک بفرستید. اگه در مورد موضوع امروز نظری دارید یا اصلا موضوعی مد نظرتونه و میخواید ما در موردش با شما گفتگو کنیم و حرف بزنیم، حتما با ما در میان بگذاریم. امروز میخوایم در مورد علل روانشناختی جراحی های زیبایی با هم گفتگو کنیم. سامانه پیامکمون رو که میدونید 30102. شاید شما هم کسانی رو دیده باشید که علاقه زیادی به جراحی‌های زیبایی دارند. به نظر شما دلیل گرایش به جراحی‌های زیبایی اون هم در این حجم چیه؟ آیا گرایش به جراحی زیبایی میتونه دلایل روانشناختی داشته باشه؟ البته بعضی ها طرفدار پروپا قرص عملهای زیبایی هن و میگن که چه اشکال داره وقتی آدم میتونه زیباتر بشه عمل کنه، چرا اصلا عمل نکنه؟ بعضی ها هم مخالف این کارن و معتقدن که انجام دادن عمل زیبایی کار درستی نیست. نظر شما در این مورد چیه؟ در برنامه امروزمون نمیخوایم بگیم که جراحی‌های زیبایی خوبند یا بدند، درستند یا نادرستند، بلکه میخوایم گرایش به عملهای زیبایی رو از نظر روانشناختی بررسی بکنیم. و مهمان عزیزی هم داریم که همراه ما هستند، جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک، مدرس دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که در خدمت.
زنده باشید، خیلی ازتون ممنونم. آی دکتر، کسایی که خودشون رو به تیغ جراحی میسپارن یه خواسته درونی دارن دیگه، درسته؟ درونی صحبت کنیه؟
بله، به طور کلی بالاخره تمایل بشر به این که بتونه زیبایی بیشتری داشته باشه، این حس غریزی علاقه به زیبایی و جذب شدن به مفاهیم زیبا، جهانی که بالاخره از مجموعه از زیبایی ها ساخته شده و خلق شده، این خب در نهاد بشر هست. بنابراین انسان هم در پی این هست که به سمت زیبایی ها حرکت بکنه. قسمتی از این زیبایی خب برای آرامش خود افراد هست و قسمتی از اون هم به او در رابطه با سایر انسان ها کمک میکنه. تا اینجای مسئله خب کاملا طبیعی هست و بالاخره در طول تاریخ هم همیشه انسان‌ها در پی این پدیده متناسب با امکاناتی که وجود داشته و فضای بالاخره امکاناتی که وجود داشته می‌رفتن. و در پزشکی هم کم و بیش این وجود داشته. به هر حال در دهه‌ها و در واقع میتونیم بگیم از سده گذشته و به ویژه در دهه‌های اخیر، خب علم پزشکی و فناوری‌هایی که در ارتباط با در واقع جراحی ها و یا انواع دستگاه های مختلفی است که به شیوه های حتی غیر جراحی به در واقع زیباتر شدن جسم انسان کمک میکنه، یا در واقع به تغییراتی در جسم که منجر به زیباتر شدن میشن کمک میکنه، خب این پدیده رو بسیار متداول تر کرده و یا اینکه شکل جدید و در واقع امروزی بهش داده. این در انگیزه اصلی انسان هست طبیعتاً، که در پی این هست که اون حس بهتری رو از منظره یا تصویر زیبایی که میگیره از یک موجود زنده بیش از پیش بتونه اون رو ارتقا بده یا تکمیل بکنه. خب ولی بعضی وقتا هم انگیزه های دیگری هم که ممکن هست به صورت خاص یا موردی یا مقطعی کمک بکنن اضافه میشن دیگه. بالاخره ممکن است بعضی از افراد فکر بکنن که مثلا در کسب یک شغل یا یک موقعیت اجتماعی، یا در زمانی که قصد دارن که همسری رو برای خودشون انتخاب کنن، یا بعد از اون نیازمند این هستن که نقصی رو اگر فکر میکنن وجود داره برطرف کنن، یا اینکه چیزی رو اگر به اندازه کافی جذاب و زیبا نیست اون رو ارتقا ببخشه.
بله.
این هم میتونه انگیزه های فردی افراد مختلف باشه برای این کار. بعضی از انگیزه ها البته شکل های عادی تری دارن و بعضی وقتها هم این شکل حالت غیر عادی پیدا میکنه. این اشکال غیر عادی هم باز به دو دسته اصلی تقسیم میشن. دسته ای که خب اقلیتی رو تشکیل میدن در جامعه ولی به هر حال وجود دارن، دسته در واقع انگیزه های میتونیم بگیم بیمارگونه است. انگیزه هایی است که از یک مشکل در واقع روان پزشکی شروع میشه. و دسته اصلی تر و عمده تر و اکثریت انگیزه هایی است که ممکن هست بتونیم به اونها ایراداتی وارد کنیم ولی و ممکنه موضوع اصلی بحثمون هم باشه، ولی اونها الزاماً بیمارگونه نیستن، بلکه ممکن است تحت تاثیر فضای اجتماعی یا مسائل دیگر شکل گرفتن و دارن در مسیر نادرستی فرض بفرمایید حرکت میکنن.
درسته، بسیار از شما متشکرم. حالا سوالی که پیش میاد، با توجه به توضیح اولیه که ارائه فرمودید، آیا لزوماً عملهای جراحی میتونن این خواسته افراد رو، خواسته درونشون رو پاسخ بهش بدن؟
بله، در به طور خلاصه و کوتاه باید خدمتتون بگم که بستگی دارد. یعنی اینکه باید دید که به دنبال چه چیزی بودن افراد و اون رو از چه مسیری تأمین میخوام بکنم. بالاخره تمام این مفاهیم یک مفاهیم نسبی هستن.
بله.
زیبایی یک مفهوم نسبی است، ارتقا دادن وضعیت فعلی انسان هم نسبی است و اینکه تا چه حد موفقیت به دست میاد هم طبیعتاً چون یک پدیده است که بالاخره از طریق یک روش علمی و به دست بشر قرار انجام بشه، اون هم نتیجهش از قبل به طور قطعی و دقیق معلوم نیست. پس اون رضایت تابعی است از تمام این عوامل. اگر افراد از ابتدا بدونن که دقیقاً به دنبال چه هستن و اون رو از چه مسیرهایی قراره به دست بیارن و بعد انتظارات و توقعاتشون هم متناسب با نتایج تنظیم بکنن، میتونیم بگیم که به رضایت میرسن زمانی که یک مسیر رو طی میکنن. ولی اگر هر کدوم از اونها به دلایل مختلف درست شکل نگرفته باشه، احتمال داره که اون رضایت هم تأمین نشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه همراه ما هستند. شما همچنان همراه ما باشید. اگر هم نظری در مورد موضوع برنامه دارید برای ما بگید. 30102
برام اجازه گپ بزن.
کیل گورونه دیله.
یک خواستن نیازی.
چرو میجا گپ بزن.
یک چیزی میام به حرف بزن.
گل من نه صحبت ده. ور اله گلم سامکا.
ایت وارن هم گپ. تعالى
لنتحدث معا. امروز با هم در مورد جراحی های زیبایی و سلامت روان گفتگو میکنیم. با هم حرف میزنیم در مورد چیزی که شاید این روزها دغدغه خیلی آدم ها باشه و میخوایم ببینیم که ارتباطش با مسائل روانشناختی چه چیزهاییست. معمولا همه ما آدم ها گرایش به زیبایی داریم و زیبایی رو دوست داریم. شاید خیلی ها هم به خاطر همین مسئله دلشون میخواد جراحی زیبایی انجام بدن. اما حقیقت اینه که همیشه داستان عملهای زیبایی این نیست. گاهی گرایش به عملهای زیبایی ریشه در مسائل روانی ما داره. حالا این سوال جدیست که چه چیزهایی ممکنه علل روانشناختی گرایش به عملهای زیبایی باشه. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی ناظری هستیم، روانپزشک و مدرس دانشگاه، تا در مورد همین موضوع گفتگو بکنیم. آقای دکتر، توضیحاتی که در بخش ابتدایی برنامه ارائه فرمودید به من این نهیب رو زد که شاید خیلی از آدم‌ها برای افزایش اعتماد به نفسشون در یه حیطه دارن این کار رو انجام میدن. حالا سوال اینه که آیا واقعا اون جراحی میتونه اعتماد به نفس رو افزایش بده؟ ممکنه حالا شاید در چهره ایرادی وجود داشته باشه و حالا کمترش بکنه، ولی واقعا اینقدر موثره؟
به هر صورت ما تصویری که از در واقع ظاهر خودمون داریم اون بهش میگن خود انگاره در واقع. البته از نظر ریخت شناختی خب تمام اندام انسان رو شامل میشه، ولی ممکن است به خصوص صورت انسان یا اینها تصویر دقیق‌تری و کامل‌تری رو از یک انسان ارائه میده. در واقع ما هویتمون، قسمتی از هویتمون که همدیگر رو میشناسیم، بر اساس اون چهره ظاهری است که آدم‌ها متوجه میشن این آقای فلانی است یا خانم فلانی است. بنابراین میره جزء قسمتی از خودانگاره افراد و به ویژه در قسمت تعامل با سایر انسان‌ها، شاید به خصوص در ارتباط با جنس مخالف، این ممکن است مهم باشه، قسمتی از اعتماد به نفس باشه برای انسان. به ویژه حالا ممکن هست که میگم در گروه های خاصی یا در فرهنگ های مختلف اشکال گوناگونی داشته باشه. به هر حال ممکن هست که برای مثلا خانم ها نسبت به آقایون اهمیتش کمی بیشتر باشه یا در بعضی از فرهنگ ها بیش از مثلا کشورهای دیگه اهمیت داشته. ولی به طور خلاصه عرض کنم بله تأثیر داره، اما اینکه آیا اعتماد به نفس یک فرد که به هر دلیل یا دلایل مختلفی به اندازه کافی مطلوب نیست و آسیب دیده است و یا اینکه به اندازه کافی رشد نکرده، اون میتونه صرفا از طریق انجام این مدل در واقع ترمیم ها یا تغییرات ارتقا پیدا کنه و بهبود پیدا کنه؟ واقعا پاسخ این سوال رو نمیتونیم همیشه بگیم که مثبت هست. خیلی از افراد هستن که به دلیل اینکه ریشه های اصلی کمبود اعتماد به نفسشون مسائل متفاوت و مختلفی است، حتی علی‌رغم جراحی های موفقیت آمیز یا سایر اقدامات زیبایی موفقیت آمیزی که انجام میدن، اما احساس اعتماد به نفس کافی رو کماکان پیدا نمی کنن، هرچند که خب احتمالا به اونها کمک هایی می کنه انجام این کار. و بعضی از افراد هم که همچون که ابتدای صحبت اشاره کردم ممکن است علل این انتخاب، علل این گرایش برای اونها در واقع نوعی علل بیمارگونه و نوعی اختلال روانپزشکی باشه. فرض فرمایید دوتا از معروفترین و شایع‌ترین اونها، یکی بیماری وسواس هست و یکی هم بیماری کمتر شایعی است به نام در واقع اختلال بدریخت انگاری بدن.
بله.
که فرد به صورت غیر معمولی در مورد یک عضو خودش، فرض فرمایید به خصوص، ممکن است فکر کنه که این خیلی بد قیافه است و بدریخت.
چه این در مورد رژیم های آنچنانی
این افراد معمولا علی‌رغم انجام این کارها اون اضطراب درونیشون کاهش پیدا نمی‌کنه. در واقع اونها احتیاج به درمان‌های روانپزشکی دارن برای اینکه اون اضطرابشون متعادل بشه و حتی بعضی وقتا انجام این کارها گره رو برای اونها کورتر می‌کنه، چون جزینگری هایی دارند که در واقع و دخالت هایی میکنند که در واقع کار علمی رو هم مختل میکنه و اون نتیجه رو حتی معمولا معیوب و ناقص میکنه.
بسیار عالی. حالا یک سوال جدی هم مطرحه با توجه به حیطه تخصصی شما که روان پزشکی است. از نظر فیزیولوژیک و از نظر مغزی انجام جراحی زیبایی چه کاری در خود مغز انجام میده؟ ما خیلی ها رو میبینیم که همینطوری هم چهرهای بسیار زیبایی دارند، میتونه آرزوی خیلی از افراد دیگر باشه، اما همچنان چنین کاری رو انجام میدن. اتفاق خاصی در مغزمون میفته؟
ببینید اگر که بله، به هر حال اون چیزی که از نظر در واقع فیزیولوژیک اتفاق میفته همون حسی است که تحت تاثیر سری فعل و انفعالات پیچیده‌ای که در سلول‌های مغز و مسیرهای مختلفی که در مغز هست رخ میده، بالاخره احساس رضایت، احساس لذت بردن، چشم نواز بودن که اینها از طریق بالاخره مسیرهایی که چشم انسان چیزی رو میبینه و در قسمت‌هایی از قشر مغز اونها تجزیه تحلیل میشن، بنابراین یک احساسی رو تولید میکنه برای افراد. اما اینکه واقعا عرض کردم کسانی که ممکن هست مشکلاتی داشتن، مثلا فرض کنید فرد افسرده‌ای که اصولاً همون اختلال فیزیولوژیک هم در مغزش رخ داده بوده و بنابراین به اندازه کافی نمیتونسته از اون چیزهایی که خوب هستن، زیبا هستن، لذت بخش هستن استفاده کنه، استفاده معنوی کنه، استفاده لذت معنوی ببره، اون ممکن هست واقعا علی‌رغم اینکه یک تصویر زیبا، یک چهره ترمیم شده یا اندام بهتر شده هم در مقابلش قرار میگیره، ولی باز هم خیلی حال بهتری پیدا نکنه. ولی اصولا سازوکار تاثیرگذاری همون گونه است که از طریق مکانیسم های حواس پنجگانه ما دریافت میکنیم، یعنی چیزی رو میبینیم یا لمس میکنیم و بعد بر اساس اون یه حال بهتری رو تجربه میکنیم یا با تصویر قبلی که بالاخره داشتیم مقایسه میکنیم و این حال ما رو تغییر میده. این در بیننده هم همین تاثیر رو داره طبیعتا، در کسی که قرار هست مثلا از نزدیک با فرد در تعامل باشه به خصوص. منتهی به که عرض کردم بعضی وقتا کارآمدی این مسئله زیر سوال هست یا حداقل ناکامل و ناقص هست.
خیلی از شما متشکرم. از شما همراهان خوبم هم بسیار سپاسگزارم. این بخش از برنامه رو بشنوید، با یک کتاب بیشتر از قبل آشنا بشید.
اندیشگاه. تلاش برای تامین رضایت دیگران گاهی چنان در ما ریشه می کند که احساس می کنیم نمی شود به سادگی به خواسته ها و انتظارات دیگران پاسخ منفی داد. اگر سعی کنیم در پاسخ دادن، خصوصا پاسخ مثبت، عجله نکنیم، احتمال اینکه برخلاف میل خود زیر بار تعهدهای مختلف برویم کاهش پیدا می کند. نسترن عالی هستم، روانشناس. مطلبی که خوندم بخشی از کتاب مهرطلبی اثر دکتر هاریت بریکر و ترجمه مهدی قراچه‌داغی بود. مهرطلب‌ها صرفاً آدم‌های خوبی نیستن که میخوان همه را راضی نگه دارن، بلکه کسانی هستن که میخوان وقتی که پاسخ منفی بدن پاسخ مثبت رو انتخاب میکنن. این افراد به تأیید و تصدیق دیگران اعتیاد دارن و ترسشون از این هستش که مبادا کسی رو ناراحت و خشمگین بکنن و به هر قیمتی که شده سعی دارن دیگری هستش که خیلی از انسان‌ها گرفتارش هستن. این مسئله جنبه‌های ذهنی، احساسی و رفتاری داره و خب به شکل‌های متنوع و پیچیده بروز پیدا می‌کنه. و فاصله زیادی هستش بین مهرطلبی و مهربانی که متاسفانه خیلی از رفتارهایی که از روی مهرطلبی داریم رو به پای مهربانی میذاریم و از طرف جامعه هم کلی تشویق میشیم. حالا اگه با اینکه کجا، کی، چطور بین خواسته های خودتون و دیگران خط بکشید درگیر هستید، این کتاب یک راهنمای خیلی مفیدیه که هم تعریف خیلی روشنی از مهرطلبی آورده و هم تفاوتش با مهربانی رو توضیح میده و در کنار اینها تست هایی رو داره که شدت و نوع مهرطلبی شما رو مشخص میکنه و در مرحله آخرم چون رفتار مهرطلبانه یک نوع اعتیاد هستش، برای ترک این رفتار مضر میاد راهکارهایی رو به شما ارائه میده. ممنونیم از همراهی شما، به امید دیدار.
برای چند لحظه فردی رو تصور کنید که در ظاهرش هیچ عیبی نداره و زیباست، اما به شدت اصرار داره که مثلا بینیش رو عمل کنه، چون تصور میکنه بینی زیبایی نداره. نمیدونم چند نفر رو در طول روز میبینید که با چنین تصوری در مقابل شما هستن، توی افراد خانواده یا دوستان. اصلا شما تا به حال چند نفر رو منصرف کردید از این که یه جراحی زیبایی انجام بدن؟ بهشون گفتین تو همینجوری هم خیلی زیبا هستی و بشاید حرف ما رو هم گوش نکرده باشن و عمل جراحی زیباییشون رو انجام داده باشن. این که چقدر حس خوشایند در فرد به وجود میاد یا نه رو داریم در موردش صحبت میکنیم و البته من از جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک هم در این مورد میپرسم. آقای دکتر، به نظر میرسه در دوران همگیری کرونا و حالا قرنطینه‌ای که اتفاق افتاد، بر طبق آمار عرض میکنم، میزان تمایل افراد برای عملهای جراحی زیبایی افزایش پیدا کرد. ما بیشتر وقت کردیم به خودمون نگاه کنیم؟
احتمالا یکی از دلایلش این است. البته پدیده هایی که در دوران همه‌گیری است واقعا بعدها در ابعاد مختلف جای پژوهش و بررسی زیادی داره، مسائل پزشکیش، مسائل اجتماعیش، مسائل روانشناختیش، و به دلیل اینکه هنوز درگیر ماجرا هستیم و بالاخره زمان کوتاهی هم ازش گذشته، طبیعتاً خیلی نتیجه‌گیری های اساسی در جهان از خیلی از موضوعات نمیشه کرد، ولی این مسئله همون چیزی که شما گفتید حداقل آمار تا حدودی اون رو نشون میده. چیزهایی که من به نظرم میرسه یا این در جاهای مختلف مشاهده کردم و به نظر منطقی میاد، عوامل مختلفی است. یکی از اونها هم این هست، ممکن است آدم‌ها فرصت بیشتری دارن برای اینکه در واقع بر روی نواقصی که احیانا در جسم خودشون میبینن تمرکز کنن. این دلایل روانشناختی دیگر و معناشناختی دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه. بعضی از آدم ها ممکن است خیلی، در واقع انسان معمولا وقتی که بعضی وقتها احساس میکنه خطر مرگ برای اون نزدیک هست یا یک کمی نسبت به مثلا ناپایداری عمر و جهان مثلا تذکراتی میگیره در اثر وقایعی مثل پاندمی، شاید بکنه که بهتر هست مثلا فرصت کمتری داره و چیزهایی رو که دوست داشته تو زندگیش انجام بده مثلا سریعتر انجام بده. و این احتمالاً بعضی آدم‌ها که یک در واقع ذهنیتی راجع به انجام این کار داشتن ولی خیلی مصمم نبودن، حالا شاید به هر دلیلی مصمم‌تر میشن. یه خورده بعضی وقتا برنامه‌ریزی‌های در واقع اجتماعی و شغلی افراد هست. مثلا ممکن است فکر کنن باز یه برنامه قبلی برای این کارها داشتن و فکر کنن که خب حالا به دلیل اینکه در مرخصی هستن یا در دورکاری هستن یا فرصت استراحت بیشتری برای بعد از جراحی دارن. حتی ماسک ممکن است به خصوص برای جراحی صورت مثلا کمک میکنه به اینکه افراد اگر حس خوبی نداشتن نسبت به یک دوره‌ای از این قضیه مثلا بیان و این کارها رو اون مقطع انجام بدن. یکی دلیلی هم که تقریبا کاملا نسبت بهش اطمینان دارم به عنوان یک روانپزشک، البته بازم میگم اقلیتی از افراد جامعه رو شامل میشه، این است که خب گروهی از این افراد به دلیل وسواس میخوان برن این کار رو انجام بدن. اصولا به دلیل کرونا بیماری وسواس افراد تشدید میشه.
درسته.
یعنی آدمی است که حالا ممکن مثلا فرض کنید در بهداشت در عدم بیمار شدن هم وسواسش تشدید شد، ولی خب وسواسی که شاید روی صورتش داشته یا اندام دیگرش داشته اون هم تشدید میشه. یعنی ابعاد دیگر استراب ها و وسواس هاش هم پررنگ میشه و ممکنه بره و این کار رو هم حالا در اون مقطع انجام بده. به هر حال همونجوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودید، اینها به معنی زیر سوال بردن نفس انجام این کارها نیست.
بله.
و ما فقط به عنوان روانپزشک در مشاوره‌ای که به همکاران میدیم یا به کسانی که مایل هستند این کار رو انجام بدن میدیم، سعی میکنیم کسانی رو که واقعا ممکن هست از طریق انجام این کار حداقل در اون مقطع، در اون زمانی که قصد دارن انجام بدن، نتیجه خوبی نخواهند گرفت و همون احساس رضایتی که شما اشاره کردید یا مشکلات جانبی خانوادگی و اجتماعی و اینها رو ممکن است براشون پیچیده تر کنه، فقط تذکرات لازم به اونها داده میشه. بقیه مسئله که حالا اینجا هم راجبش بحث میکنیم، مسائل جامعه شناسی، روانشناختی، اینکه آیا پدیده‌ای که در یک جامعه رواج داره اصولا خوب هست یا نه، این باز به معنی این نیست که ما اون رو کلن نکوهیده کنیم و زیر سوال ببریم، ولی واقعا ممکن است قسمتی از اون رو هم به عنوان یه پدیده‌ای که حالا بیشتر هم فرصت شد خدمتون خواهیم گفت، مثل پدیده‌ای که در یک جامعه در واقع عرف میشه، به اصطلاح غربی اون مد میشه، خب میشه اونها هم باهاش صحبت کرد. ولی خب حالا خیلی از مردم مدها رو هم اجرا میکنن و نمیشه بهشون گفت که دارن کار الزاماً بیمارگونه ای انجام میدن، هرچند ممکن هست به اصطلاح یک کار فرهنگی پیشرفته تلقی نشه اون کار.
درسته. از شما متشکرم.
با هم حرف بزنیم.
اما من میزبان جناب آقای دکتر علی ناظری هستم، روانپزشک و مدرس دانشگاه. امروز در مورد جراحی‌های زیبایی و ارتباطش با سلامت روان گفتگو میکنیم. یکی دو باری در برنامه در مورد صحبت کردیم که ما به هیچ عنوان قصد نداریم جراحی‌های زیبایی رو کاملاً نکوهیده بنامیم یا اینکه بگیم که هر کس که جراحی زیبایی انجام میده لزوماً مشکلی در سلامت روان داره. خیر، به این معنا نیست. اما به نظر میرسه برخی از جراحی‌های زیبایی یک پایه روانشناختی دارن و بد نباشه شاید بهشون توجه بکنیم، از این بابت که اگر چنین پایه‌ای براش وجود داشته باشه، اگر صدها عمل جراحی هم اتفاق بیفته، قاعدتاً اون مشکل برطرف نمیشه و کماکان عدم رضایت از چهره یا اندام وجود خواهد داشت. آقای دکتر، توی صحبت هاتون